سه تا از فلسفه های تاریخ رو که البته مربوط میشه به فلسفه نظری تاریخ نه فلسفه نقدی تاریخ، این رو به ترتیب تاریخی خدمت دوستان عرض کردم. یکی نظریه ویکو، متفکر معروف ایتالیایی بود. یکی نظریه کندورسه، متفکر فرانسوی. و یکم نظریه کونت، باز متفکر فرانسوی. این سه تا نظریه رو خدمت دوستان عرض کردم و عرض کردم که هیچ کنیم سه تا نظریه نظریه‌هایی که اعتنای جدی امروز بهشون بشه نیست. یک نظریه دیگه وجود داره در میان این نظریات که اون به خاطر یک سلسله آثار و پیامدهایی که در قرن بیستم داشته مورد التفاته و اون نظریه شپنگلر، اوسوالد شپنگلر، متفکر آلمانیه. این آقای شپنگلر معروف آلمانی، ایشون در 1880 به دنیا اومد، در 1936 هم از دنیا رفت، یعنی در همین نیمه اول همین قرن از دنیا رفت. عرض میکنم که ایشون خودش بیشتر یک متفکر اجتماعیه، ولی خب در باب فلسفه تاریخ یه نظری عرضه کرده بود. اون نظر این بود که ایشون معتقد بود که در طول تاریخ 8 تمدن ظهور کردند. این تمدن ها رو به ترتیب تاریخی اینها میدونست: اول تمدن مصر، اولین تمدنی که در طول تاریخ ظهور کرده به نظر ایشون تمدن مصره به لحاظ تاریخی. بعد از تمدن مصر تمدن بابل که در ناحیه تقریبا میشه گفت که عراق کنونی ظهور کرد. بعد تمدن چین که از اسمش معلومه در ناحیه چین. بعد تمدن یونان که تقریبا از 2700 سال پیش وجود داشت، پدید اومد. بعدم تمدن روم قدیم که به مجموعه تمدن یونان و روم قدیم گاهی گفته میشه تمدن کلاسیک. وقتی گفته میشه تمدن کلاسیک منظور تمدن یونان و روم قدیمه. یکی هم تمدن اسلام و یکی هم تمدن کنونی غرب. این تمدن هایی هستند که به نظرش در طول تاریخ پدید آمده هست. بعدنشون اعتقادش بر این بود که هر تمدنی اگر آسایش طلبی در بین افراد اون تمدن پدید آمد و این عافیت طلبی، آسایش طلبی آهسته آهسته نوعی رخوت و سستی برایشون عارض میکنه و این تمدن وقتی که دوچاری همچین رخبت و سستی شد به دست یک عامل قهار، یک عاملی که عرض میکنم که مصداق تام و تمام کار خشن و کار مردانه و با صلابت باشه، این از بین خواهد رفت، این تمدن با این وصف. خودش پنگلر معتقد بود که تمدن غرب الان به همین وضع دچار شده. پیشرفت مادی و فنی بشر در قرن بیستون باعث شده که مردم خیلی راحت طلب شدند، خیلی عافیت طلب شدند، خیلی به آسایش و رفاه مادیشون بها میدن و هر چیزی رو زیر پا میگذارن برای اینکه این آسایش لطمه نبینه. توجه میکنید. و از این نظر عنقریبن، ایشون میگفت عنقریبن یک وضعی پدید خواهد آمد که این تمدن پر رخوت سست شلوول، این تمدن با یک تهاجم از بین بره. از این نظر اسم کتابی که ایشون در فلسفه تاریخ نوشته و این مطالب رو من از اونجا نقل میکنم، اسم کتاب هست انحطاط غرب. اسم کتابش اصلا هست انحطاط غرب، یعنی این آخرین تمدن که تمدن غربه، این به درجه انحطاط کشیده و عنقریبن ساقط میشه. این مطالب در چه کشوری داشت منتشر میشد؟ به دست اوسوالد شپنگله در کشور آلمان. و جالب اینه که هنوز 2 دهه از انتشار این کتاب نگذشته بود که یک کسی مثل هیتلر در آلمان قد علم کرد و تمام تمدن غرب رو مورد تحقیق قرار داد. توجه میکنید؟ از این نظر فراوان کسانی گفتن هیتلر تحقق همون پیشبینی اوسوالد شپنگلر. توجه میکنید؟ در واقع هیتلر یه آدمی بود که یک تنه در برابر تمدن غرب ایستاد، چون در واقع یه جنگی رو شروع کرد که این جنگ، جنگ با آمریکا بود، در عین حال جنگ با شوروی هم بود. جنگ با آمریکا و شوروی بود، جنگ با انگلیس هم بود. یعنی 3 رکن تمدن غرب رو یک سره باشون جنگید هیتلر. اجازه میکنید؟ همه افرادی که در آلمان اون زمان زندگی میکردن و در اروپای اون زمان زندگی میکردن، احساس میکردن که این سخنان همون شپنگلره که الان داره تحقق پیدا میکنه. خود هیتلر و هیتلریان هم از این نکته آگاه بودن و اینو دامن میزدن. حاجی میکنه اینو دامن میزدن. برای چی دامن میزدن؟ برای این که بگن آقا چون پیش بینی شده که انحطاط تمدن غرب آغاز شده و این تمدن فرو میریزه، پس هیتلر که یه همچین کاری رو به عهده گرفته، پیروزش حتمیه. اگه پیروزش حتمیه، شما هم کمک بهش بکنید تا بعد از این پیروزی یه سهمی ببرید. توجه میکنید؟ و این خیلی مهمه ها. اگر یه وقتی واقعا یه اندیشه ای، یه ایده ای، این ایده و اندیشه در نظر افرادی پیروزیش حتمی به نظر اومد، خود این پیروز میکنه اون اندیشه را. چرا؟ چون اگر واقعا اعتقاد بر این شد که این اندیشه، حالا از یه جایی معلوم شده که این اندیشه موفق خواهد شد، هر کسی میگه خب اگه موفق میشه یه کاری نکنیم که بعد از اینکه موفق شد ما از این موفقیت هیچ سهمی نبریم، یه کاری بکنیم که یه سهمی از این موفقیت هم ما ببریم. خب حالا سهمی از این موفقیت ما ببریم، به چه ترتیبی حاصل میاد؟ این که ما خود به خود این فکر و اندیشه فعلا چی بکنیم؟ کمک بکنیم. تا کمک کنید به این فکر و اندیشه، خودش باعث میشه این فکر و اندیشه چه بشه؟ موفق بشه. توجه میکنید؟ به ترتیب، به صورت کلی تری عرض بکنم خدمتون. دوستان میدونن که پیشبینی در مورد انسان با پیشبینی در مورد غیر انسان یک فرق بسیار عمده داره، و اون فرق اینه. ببینید، فرض کنید که، فرض بفرمایید که من پیشبینی کنم که این برگ درخت، این تا 10 دقیقه دیگه از این درخت جدا میشه و سقوط پیدا میکنه. بر اساس قواعدی که در فیزیک و مکانیک یاد گرفته ام، توجه میکنید، پیشبینی میکنم که تا 10 دقیقه دیگه این برگ دیگه در مقابل این نسیمی که میاد، در مقابل این بادی که میاد، دیگه مقاومتش تمام میشه و اون بیخش از شاخه درخت رها میشه و سقوط پیدا میکنه. توجه میکنید؟ حالا دوستان به این نکته توجه بکنن، این پیشبینی من یا درست از آب در میاد یا نادرست، از این دو که بیرون نیست. بالاخره بعد از 10 دقیقه یا میبینید پیشبینی من درست در اومد و ول شد برگ، و یا نادرست در اومد و ول نشد. بالاخره یا درست این پیشبینی از آب در خواهد آمد یا نادرست. ولی مطلب مهم اینه که این که پیشبینی من درست از آب در بیاد یا پیش بینیم درست عذاب در نیاد، این هیچ ربط و نسبتی به اعلام یا عدم اعلام پیش بینیم نداره. یعنی چه؟ یعنی اگر این پیش بینی رو کردم و با هیچ کسی در میان نگذاشتم، فقط خودم این پیش بینی تو ذهن خودم بود و به احدی نگفتم، توجه میکنی؟ یا پیش بینی رو نه اتفاقا وقتی پیش بینی کردم اعلام عمومی هم کردم، گفتم من پیش بینی میکنم که تا ایها الناس بدانی، من پیش بینی میکنم که تا 10 دقیقه دیگه این برگ از درخت فرو بیفته، توجه میکنی؟ در هر دو حال، چه وقتی که این پیش بینی رو فقط و فقط تو ذهن خودم حفظ کردم و به احدی بروز ندادم، و چه وقتی که بروز بدهم، این در این که این پیش بینی درست از آب در بیاد یا درست از آب در نیاد چه هست؟ تأثیر نداره. یعنی اگر پیش بینیم نادرست باشه، چه اعلام بکنم چه اعلام نکنم، نادرست از آب در میاد. و اگه پیش بینیم هم درست باشه، چه اعلام بکنم پیش بینیم و چه همینطور تو ذهن خودم مخفی نگه دارم، در هر دو حال نادرست از آب در میاد. پس به زبان آوردن و به قلم آوردن این پیشبینی من در باب سقوط این درخت، سقوط این برگ از این درخت، به زبان آوردنش و به زبان نیاوردنش، به قلم آوردنش و به قلم در نیاوردنش، اعلام عمومیش یا عدم اعلام عمومیش، این هیچ نحوه تأثیری در تحقق این پیشبینی یا عدم تحقق این پیشبینی نداره. اگه پیشبینی تحقق یافت، در هر دو حال تحقق پیدا میکنه، اگر هم تحقق نیافت، در هر دو حال تحقق پیدا نمیکنه. اما در باب انسانی اگر من پیش بینی کردم، در اینجا وضع خیلی فرق میکنه، توجه میکنید؟ وضع بسیار بسیار متفاوته. یعنی نفس بیان یا عدم بیان هم در تحقق پیش بینی یا عدم تحقق پیش بینی اثر داره، توجه میکنید؟ مثال بزنم. ببینید، فرض بکنید که شما شناختی که از من دارید، اون شناخت به شما بگوید که فلان کس، یعنی بنده، آدم بخیل ممسک ناخن خشکی هم، درسته؟ فرض کنید که این شناخت شما از من دارید که من یه آدم بخیل ممسک اینجوری هم. حالا فرض کنید که یه گدای از در در بیاد، یه گدا، و بیاد پیش من و از من تقاضای یه پولی بکنه. شما تو ذهنتون پیش بینی میکنید که چی؟ که من پول به این گدا نخواهم داد. با توجه به اون شناختی که از من دارید، پیش بینی میکنید که من این گدایی که الان میاد اینجا، من پول بهش نخواهم داد. خب این پیش بینی رو اگه تو ذهن خودتون واقعا نگه دارید، هیچی بروز ندید، فقط پیش بینی میکنید که این گدا که میره پیش فلانی، فلانی بهش پول نخواهد داد، اگر اینو تو ذهن خودتون نگه دارید، به احتمال قریب به یقین اتفاقا پیش بینیتون درست هم از آب در میاد. یعنی میاد پیش منو یه کمی هم تضرع و زاری میکنه و بعدم من بی اعتنایی نشون میدم و خواهد رفت، پیش بینیتون اتفاقا درست از آب در میاد. اما اگه تا گدا اومد تو، شما در مایید گفتید که گدا بد جایی اومده ای، یه قرون از این آقا برد به تو نخواهد رسید، اینو اگه این پیشبینی رو چه کردید؟ اعلام کردید. این اعلام چه اثری خواهد داشت؟ این اعلام ممکنه اثرش این باشه که من بگم خب، یا برای این که خصومت با آقا کرده باشم که این پیشبینی رو کردند، توجه میکنید، و آقا رو بی‌حیثیت کرده باشم، یا نه برای اینکه خصومت با آقا کرده باشم، برای اینکه رفع تهمت از خودم کرده باشم که من بخیل و ممسک نیستم، اتفاقا در میارم چیکار میکنم؟ در میارم 100 تومن به گدا میدم. توجه میکنید؟ اگر این پیش بینی رو که آقا تو ذهنشون کرده بودن به زبون نمی آوردن، به زبون نمی آوردن، آقا من یه قلونم نمی دادم، ولی حالا که به زبون آوردن، میگم آها، پس میخواید بگید یعنی من مثلا ممسکم، بفرما. اتفاقا در میارم از آدمای متعارف هم بیشتر میدم. آدم متعارف اگه 10 تومن به گدا میداد، من در میارم 100 تومنی به گدا میدم و پیشبینیتون رو از بین میبرم. توجه میکنید اینجا نفس اعلام پیشبینی در عدم تحقق پیشبینی مؤثر واقع شد. تحقق پیشبینی به این بود که من پول به گدا ندم، اتفاقا دادم، مؤثر واقع شد. حالا البته معنیش این نیست که همه وقت نفس تحقق پیشبینی چه میکنه؟ پیشبینی رو چه؟ ناموفق میکنه. گاهی وقت هم عکسشه، اگه پیشبینی به زبون بیاد در تحقق پیشبینی مؤثره. توجه میکنی؟ چرا؟ به خاطر اینکه نفس بیان پیشبینی و گفتن پیشبینی اینم خودش یه عاملی میشه که این عامل در منی که راجع به من پیشبینی کرده اند مؤثره. حالا چه مؤثر در جهت مثبت، چه مؤثر در جهت چی؟ در جهت منفی. من نمیدونم قبلا خدمتتون عرض کردم به این مناسبت دیگری یا نه که گفتم که در یکی از انتخاباتی که در آمریکا صورت گرفت بین دو تا رئیس جمهور، همین پیشبینی صورت گرفت. پیشبینی کردن که 43% ظاهرن یا 38%، حالا عددش دقیقا دیگه یادم رفته، پیشبینی کردن که فرض کنید مثلا 38% به این کاندیدا رأی میدن و 47% به اون کاندیدا رأی میدن. توجه میکنید؟ و چون اینجوریه پیشبینی کردن که کاندیدای دوم، مثلا حالا من دیگه البته عدداش یادم رفته چون مدت مدیدی قبل مطالعه کردم این، توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید شخص آ رو پیش بینی کردن که 38% مردم بهش رأی میدن، شخص بی رو پیش بینی کردن 47% بهش رأی میدن. مؤسسه گالوب در انگلستان، در این آمریکا که مؤسسه نظرسنجی بسیار مهمیه، اعلام کرد که نتایج به این صورت خواهد بود. حالا اگه نتایج به این صورت می بود، یعنی طبق نظرسنجی باید کی پیروز میشد؟ بی باید رئیس جمهور میشد. اتفاقا بعدها انتخابات که برگزار شد، دیدن آ رئیس جمهور شد. فراوان کسانی گفتن که مؤسسه گالوب اشتباه کرده در پیش بینی، ولی تحقیقات روانشناسان اجتماعی بعد نشون داد که مؤسسه گالوب در خود پیش بینی اشتباه نکرده، در اینکه پیش بینی رو چه کرده؟ اعلام کرده. این اعلامش باعث شده پیش بینیش تحقق پیدا نکنه. چرا؟ چون وقتی اعلام کرد که شخص بی 47% آرا رو به دست میاره و شخص آ 38% آرا را، اگر این اعلام رو کارشناسان همچنان به عنوان یک سر مخفی نگه می داشتن، اتفاقا همینجور هم در می اومد. 38% به آ رأی می دادن و 47% هم به بی رأی می دادن و طبعا بی رئیس جمهور می شد. اما وقتی اعلام عمومی کردن در روزنامه ها و مطبوعات، طرفداران شخص آ که گفته شده بود که این منتخب شما و مراد شما و بالاخره شخص مورد نظر شما 38% میاره، فهمیدن وضعشون خیلی خرابه. توجه میکنید فعالیت هاشون رو به شدت زیاد کردن، چون دیدن اگه با این وضع بخواد ادامه پیدا میکنه 38% آرا رو میاره آ و کاندیدای مورد نظرشون شکست میخوره. یعنی که فعالیت هاشون رو به شدت زیاد کردن. از طرفی شخص بی که اعلام شده بود 47% آرا میاره، طرفدارانش خیالشون راحت شد، گفتن خب پس ما دیگه پیروزیم. یه مقدار این تأثیر کرد در این که فعالیت هاشون رو به اون شدت و حدتی که در روزهای اول ادامه میدادن ادامه ندادن. اینا فعالیتشون رو کم کردن، اینا فعالیتشون رو چی کردن؟ زیاد کردن. خب معلومه که وقتی این طرفداران آ فعالیتشون رو دوچندان بکنن و فعالیت طرفداران بی به همون روال ادامه پیدا کنه یا حتی کمتر هم بشه، خب نتیجه اینه که ممکنه باز اثر چی بشه؟ اثر معکوس بشه. اتفاقا اثر هم معکوس شد. اینه که در عوالم انسانی، یعنی وقتی شما در باب رفتار یک انسان داوری میکنید، اینجا باید توجه بکنید که نفس اعلام شما اونجا برگ درخت چه بهش میگفتید تو در دقیقه دیگه میفتی، چه بهش نمیگفتید، چون عقل و شعوری نداشت، این در افتادن نیفتادنش هیچ اثری نداشت. اگر نیفتادنی بود در هر دو حال نمیافتاد، اگر هم افتادنی بود در هر دو حال میافتاد، چه میگفتید چه نمیگفتید. اما اینجا چون مورد پیشبینی منم و اینکه پیشبینی چی در موردم بشه اثر میگذاره، توجه میکنی؟ این پیشبینی رو محقق میکنه یا جلو تحققش میگیره. اینه که اعلام و عدم اعلام در جهت تحقق یا عدم تحقق مؤثره. حالا این که اعلام کی در جهت تحقق مؤثره و کی در جهت عدم تحقق، و باز عدم اعلام کی در جهت تحقق مؤثره و کی در جهت عدم تحقق مؤثره، این دیگه به یه سلسله علل و عواملی بستگی داره که دیگه احصائش کار ما نیست. که وقتی وضع چه جوری بشه اعلام محقق میکنه، و وقتی وضع چه جوری بشه اعلام نامحقق میکنه، و به همین ترتیب در جهت عدم اعلامش. حالا نظیر این سخن در باب اشپنگلر پیش آمد. اعلام کرده بود که این تمدن ساقط خواهد شد، این تمدنی که رکنش آمریکا، شوروی و انگلستان بود، اعلام کرده بود که این ساقط میشه. اشپنگلر مردم میگفتند که خب پس این چیه؟ این ساقط میشه. حالا که ساقط میشه بعد پس ما یه کاری بکنیم که سهمی بعد از سقوط داشته باشیم. خب اگه بخوایم سهمی بعد از سقوط داشته باشیم باید چیکار بکنیم؟ باید به هیتلر کمک بکنیم. خب کمکی به هیتلر خودش باعث چی میشد؟ اینکه هیتلر تقویت میشد. در واقع نفس این که بگن هیتلر پیروز میشود، هیتلر رو به پیروزی چه میکرد؟ نزدیک هم میکرد. چون هر که میشنید که هیتلر پیروز میشه کمک به هیتلر میکرد، و کمک به هیتلر باز پیروزی هیتلر رو بیشتر قریبه به یقین میکرد. توجه میکنید؟ بگذاریم از این که البته بالمعال هیتلر شکست خورد، اما به هر حال میخوام اینو عرض بکنم. خب چون اینجوری شد، بنابراین هیتلریان سعی کردند که نظرات اشپنگلر رو، این نظریات اشپنگلر رو تأیید کنند و دائما پروبال بدن به این نظریات. اینه که کتاب انحطاط غرب از اشپنگلر دائما به دست دولت نازی تجدید چاپ میشد به زبانهای مختلف، برای که اینو در همه مردم جهان اشاعه بدن که هیتلر دیگه موفق خواهد شد. توجه میکنید؟ خب این یه اثر معکوس هم از اون برداشت، و اون این که کسانی که با هیتلر مخالفت داشتن سعی کردن در این که از کتاب انحطاط غرب اشپنگلر انتقادات جدی به عمل بیارن، نشون بدن بی‌مبناست این کتاب، نشون بدن خیال پردازی و رؤیا پروری در این کتاب رخ داده است. و قصه لحاظا اینه که کتابی که میشد یه کتابی باشه که به صورت علمی مورد مداق قرار بگیره، از جانب موافقان این کتاب فقط ستایش از این کتاب شد و هیچ نقطه ضعفی تو این کتاب نشون داده نشد، و از طرف مخالفانم فقط و فقط حمله به این کتاب میشد. توجه میکنی؟ و هیچ نقاط قوت تفکرات اشپنگلر مورد نظر قرار نمی گرفت. اینه که هم محبانه بهش نظر کردن و هم مبغضانه بهش نظر کردن، و هر دو باعث شد که سخنان خود اشپنگلر نه جهات ضعفش خوب معلوم شد و نه اگه احیانا جهات قوتی داشت خوب آشکار شد، روشن شد. با حب و بغض بهش نزدیک شدن. حالا که فیگر رجلان محب قال و محب قال به تعبیر حضرت علی بن ابی طالب، که هم اون محبی که قلوف میکنه و هم اون مبغضی که قالی است، قالی با قافه یعنی بغض شدید داره، اینا هر دو در واقع در شناخت شخص ناموفق میمونند. توجه میکنید؟ خب حالا واقعیتش اینه که اشپنگلر اگر بخوایم تا الان حکم بکنیم که پیشبینیش هنوز درست از آب در نیامده، یعنی اگر واقعا هیتلر کسی قلمدادش بکنیم که در مقابل تمدن غرب ایستاده بود، و بعدم سخن اشپنگلر رو بخوایم به عنوان انحطاط تمدن غرب بپذیریم، باید بگیم این انحطاط لااقل تا الان که تحقق پیدا نکرده است، اگرچه اشپنگلر معتقد بود انقریبن رو خواهد داد. توجه میکنی؟ الان هم که هنوز که میبینی تمدن غرب پا بر جاست، ایستاده است رو پای خودش، مشکلات خودش رو البته داره، ولی خب به هر حال هیچ تمدن بی مشکلات نیست تا وقتی رو پای خودش وای میسه که بالاخره بتونه با مشکلات خودش دست و پنجه نرم بکنه. هنوز بالاخره داره با دست مشکلات خودش دست و پنجه نرم میکنه و تسلیم نشده. توجه میکنید؟ اینم نظر اشپنگلر، من میخواستم تحت عنوان انحطاط غرب خدمتتون گفته باشم. و اما یک نظر خدمت رو عرض کنم که دیگری که میخواستم بگم و اهمیتش بیشتر از این نظریاتیست که در جلسه قبل و امروز گفتم، یعنی بیشتر از نظریات ویکو و کندورسه و کنت و اشپنگلر، نظر کانت در باب فلسفه تاریخ. کانت رو دوستان میشناسن به عنوان یکی از اعاظم فلاسفه غربی، اگر نگیم به تعبیر بعضی بزرگترین فیلسوفی که تو غرب ظهور کرده کانته. کانت فیلسوف معروف آلمانی، توجه میکنید. کانت البته اهمیتش در فلسفه تاریخ نیست، اهمیتش به خاطر در واقع آرا و نظراتی است که در معرفت شناسی و فلسفه اظهار کرده. اما خب یه دیدی هم در فلسفه تاریخ داره که اون دید خدمت رو عرض کنم که جای گفتن داره و بی اهمیت نیست. از کانت کتاب‌های خیلی به زبان فارسی ترجمه نشده، اما همون کتاب‌هایی هم که ترجمه شده هیچ کدامش به فلسفه تاریخ کانت مربوط نمیشه. اولا مهمترین کتاب کانت به نام سنجش خرد ناب، یا به تعبیر ساده‌تر بگم نقد عقل نظری، که تحت عنوان سنجش خرد ناب به زبان فارسی ترجمه شده با ترجمه ی آقای دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی. این کتاب در سال 1362 تا اونجایی که تو ذهنم هست در ایران منتشر شد. این یک کتاب. خود این بزرگترین کتاب و مهمترین کتاب کانت همین کتابه در فلسفه. بعدها خود کانت این کتاب رو دو کار باش کرد، همین کتاب سنجش خرد ناب خودش رو دو تا کار باش کرد. کار اول این بود که تلخیص کرد، خیلی خلاصه کرد کتاب رو، و کار دومم این بود که یه مقدار تکمیل و توضیح داد. بعضی نکات رو که به نظرش یه منقصتی داشت تکمیل کرد و توضیحاتی هم در بابش داد، و این کتاب دوم رو که خیلی خلاصه تر از اون کتاب اوله و ولی خیلی آسان تر از کتاب اول رو مطالب رو القا میکنه، این هم اتفاقا به زبان فارسی ترجمه شده تحت عنوان تمهیدات. کتاب تمهیدات کانت با ترجمه آقای دکتر غلام علی حداد عادل. این هم باز یکی از کتاب های کانتی که به زبان فارسی ترجمه شده. یک کتاب دیگری از کانت ترجمه شده به نام بنیادهای ما بعد طبیعه اخلاق. این کتاب در باب فلسفه اخلاقه، باز در باب فلسفه تاریخ نیست. اینم با ترجمه دکتر حمید عنایت و آقای علی قیصری با ترجمه مشترک این دوتا ترجمه شده. هر ستا این کتاب ها ترجمه های خیلی خوبی داره، هر ستا ترجمه هاش جالب و دقیقه. اما باز هیچ کنم من این ستا کتاب عرض بکنم که در باب فلسفه تاریخ کانت نیست. درباره کانت هم از کانت هم وسط کتاب فقط ترجمه شده، اما درباره کانت به زبان فارسی آثاری نوشته شده. بهترین کتابی که به زبان فارسی درباره کانت نوشته شده کتابی است از اشتفان کورنر، محقق آلمانی یولعصر. آقای کورنر یک کتابی نوشته به نام فلسفه کانت که این به زبان فارسی ترجمه شده با ترجمه آقای عزت الله فولادوند، ترجمه بسیار خوبی هم داره. این یک کتاب از کانت. یک کتاب دیگری از درباره کانت. یک کتاب دیگری باز درباره کانت به زبان فارسی ترجمه شده تحت عنوان کانت، مال کاپلستون، مورخ فلسفه معروف غربی، که این کتاب کانتش یک بخشی از کتاب تاریخ فلسفه غرب کابلستونه. کابلستونه کتاب بسیار مفصلی داره در تاریخ فلسفه غرب. یک بخش از اون کتاب درباره کانته، و اون بخشش که درباره کانته مستقلن به زبان فارسی ترجمه شده با ترجمه آقای منوچهر بزرگمهر از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف. اینم باز یک کتاب درباره کانت. باز یک کتاب دیگری درباره کانت نوشته شده به نام کانت، باز نوشته کارل یاسپرس. خود کارل یاسپرس خودش فیلسوف بزرگ آلمانی، از فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم هست. ایشون هم یک کتابی در باب کانت نوشته که اونم به زبان فارسی اخیراً ترجمه شده با ترجمه دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده. اونم بد ترجمه ای نیست. به هر حال اینم باز یک کتاب. باز درباره کانت آثاری هم به زبان فارسی نوشته شده اصلا، از جمله یه فصل نسبتاً جالبی در سیر حکمت در اروپا آقای محمد علی فروغی درباره کانت نوشته، یه فصلی از کتاب سیر حکمت در اروپا. باز کتاب دیگری به نام فلسفه کانت آقای دکتر مجتهدی، دکتر کریم مجتهدی استاد فلسفه دانشگاه تهران، یه کتاب نسبتاً کوچکی درباره کانت نوشتن. اینا هم کتابایی است که درباره کانت هست و البته کتابهای دیگر و مقالات دیگری هم درباره کانت به زبان فارسی هست. اهمش همینایی است که خدمتتون عرض کردم. توجه میکنید. اما باز هیچ کدام از اینا به فلسفه تاریخ کانت نپرداخته. اینه که این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم در هیچ کدام از این آثار نیامده. توجه میکنید. اشاراتی به این مطلبی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم در یک کتابی به نام فلسفه تاریخ مال آقای والش که به زبان فارسی آقای سید ضیاءالدین طباطبایی علایی طباطبایی به زبان فارسی ترجمه کردن، در اونجا یه اشاراتی به این نکته‌ای که الان میخوام از کانت در باب فلسفه تاریخ بگم، یه اشاراتی در اونجا اومده، اونم با ترجمه ایشون ترجمه شده با ترجمه آقای طباطبایی و انتشارات امیر کبیر منتشر کرده. حالا من در این باب خدمتون عرض بکنم. اولا کانت اول چیزی که متوجه هست و میگه اینه که میگه که من خودم علاقه ای به تاریخ و نظر در حوادث گذشته ندارم و اگر نبود این امری که الان میخوام بگم اصلا التفات به حوادث گذشته تاریخی و اینکه در تاریخ بشر از بد به تکون انسان الا زمان ناهازا چه گذشته است من هیچ التفاتی به اونها نمیکردم. اما صحبت بر سر اینه که ما معتقدیم که خداوند در خلق انسان حکمتی داشته است، حکمت الهی اقتضا کرده است که انسانها رو پدید بیاره. درسته؟ ما انسانها اعتقادمون بر اینه، ما موحدان، کانت خودش میدونه که از موحدان غربه، شون میگه که ما معتقدیم که حکمت الهی اقتضا کرده است که انسان پدید بیاد، به وجود بیاد، آفریده بشه و بنابراین کل جهان رو ما معتقدیم به یک معنا برای کی آفریده شده؟ برای انسان. ما معتقدیم کل جهان برای انسان آفریده شده است، جهان را آفریدند که در دل این جهان انسان پدید بیاد، به وجود بیاد و حکمت الهی اقتضا داره که انسان به وجود بیاد، پدید بیاد. از طرف دیگری این نکته رو هم ما میابیم که اگر یه نظر سرسری و اجمالی به تاریخ گذشته میکنیم میبینیم در تاریخ گذشته انسان ما یک لمحاتی، یه لحظاتی، یه مقاطعی میبینیم که انسانها در اون لحظات و لمحات و مقاطع به مقتضای عقل عمل کردن، به مقتضای خرد عمل کردن، اینو میبینیم. اما در مقابل این مقاطع میبینیم در اکثریت مقاطع تاریخ گذشته انسان‌ها به مقتضای عقل عمل نکردند. توجه میکنید؟ بلکه به مقتضای، به تعبیر خود ایشون، به مقتضای حماقت عمل کردند که من از ایشون یاد داشت کردند، به مقتضای خودخواهی‌های کودکانه عمل کردند، به مقتضای بدجنسی های کودکانه عمل کردند و به مقتضای تخریب طلبی عمل کردند. بنابراین من کانت نمیخوام بگم که واقعا در تاریخ حتی در هیچ لحظه‌ای، در هیچ لمحه‌ای بشر به مقتضای انصاف، به مقتضای عدالت، به مقتضای عقل و خرد عمل نکرده. نمیخوام اینو بگم، ولی میخوام بگم اگر اون لحظات و مقاطعی رو که به مقتضای انصاف و حق و عدل و عقل عمل شده، اگه اینا رو بخواید مقایسه کنید با اون مواردی که به مقتضای حماقت بشر عمل کرده، احمقانه کار کرده، به مقتضای خودخواهی های کودکانه و حقیر خودش عمل کرده، به مقتضای بدجنسی های کودکانه عمل کرده، به مقتضای تخریب طلبی عمل کرده، اگه اینا رو با اونو مقایسه کنید میبینید بیشتر تاریخ بشر، اکثریت قریب اتفاق تاریخ بشر به مقتضای چی عمل شده درش؟ همین امور بد، همین شرارت ها و بدجنسی ها، همین خودخواهی ها و این امور. خب پس حالا من به عنوان یک موحد، من کانت، با این مشکل روبرو هستم که از طرفی گفته می شود که کل جهان برای کی آفریده شده؟ برای انسان. از طرفی هم این انسان که اشرف المخلوقات به مقتضای حکمت الهی آفریده شده، و در سوی دیگری میگم که خب اگر کل جهان رو برای بشر آفریده اند و کل تاریخ بشر هم یه همچین دناعت ها و پستی ها و شرارت ها و بدجنسی هاییست، اون وقت تو ذهن من یه مشکل پیش میاد و اون که مثل که حکمت الهی کار چی ازش صادر شده؟ کار عبث. کل جهان رو برای همچین انسانی آفریده و این انسان هم که چیزی جز شرارت و بدجنسی و نادرستی و دناعت ازش صادر نشده، جز یه موارد شاذ و نادری که به مقتضای عقلش عمل کرده. خب اگه اینجور باشه، اون وقت این حکمت الهی رو دستخوش منقصتی نمی کنیم؟ توجه می کنیم؟ که بگن کل طبیعت رو خدا برای انسان آفریده و انسان هم همینه، یسفک الدماء، توجه میکنی؟ و امثال زاده که به تعبیر فرشتگان میگفتن، توجه میکنی؟ درست مثل وضعی که فرشتگان دارن در واقع گویه برای کانت پیش اومده که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، توجه میکنی؟ قال اینی اعلم و ما لا تعلمون. درسته. حالا کان میگه اگر این مشکل نبود، من اصلا کاری به سیر تاریخ حوادث گذشته بشر نداشتم، هرچی میخواد رخ داده باشه، اما میبینم بر من به عنوان یه موحد یه مشکل ایجاد میشه و اون مشکل این که پس چجور خدای شما حکیم است؟ حکیمی که یه همچین موجوداتی رو آفریده و گفته اینا گل سرسبد خلقت منن و این گل سرسبد این در اومده. و اگه گل سرسبد خلقت این عذاب در بیاد، اون وقت چه سودی در این آفریدن بوده است؟ آفریدنی که نهایتش این شده، گلش اینه، توجه میکنیم. اینه که میگه پس ما چاره ای جز این نداریم که برای اینکه حکمت الهی رو یه جوری اثبات بکنیم رجوع کنیم به تاریخ گذشته. خب حالا اگه رجوع بکنیم به تاریخ گذشته و چی رو بتونیم تو این تاریخ گذشته استکشاف بکنیم و حکمت الهی از عیب و انتقاد مسئول مونده؟ ایشون میگوید که اگر رجوع به تاریخ گذشته کردیم و دو چیز رو تو تاریخ گذشته دیدیم، انتقاد به حکمت الهی دیگه از بین میره. یکی این که دیدیم که کل تاریخ بشر درش طرح و نقشه وجود داره، بالاخره هرج و مرج نیست، درش یک طرحی، یک نقشه‌ای، یک تدبیری وجود داره. این یک. دوم هم دیدیم که این طرح و نقشه منجر میشود به هدفی که از لحاظ اخلاقی قابل دفاعه، هدفی که از لحاظ اخلاقی قابل دفاعه. این دوتا. اولا یک طرح و نقشه در کار باشه، ولی صرف طرح و نقشه کفایت نمی کنه ها. چون اگر یه طرح و نقشه ای در کار باشه در کل تاریخ بشر، ولی این نقشه وقتی که خوب اجرا شد در نهایت برسه به یه هدفی، چی؟ هدفی که از لحاظ اخلاقی قابل دفاع نیست. این بازم کفایت نمی‌کنه.
باید هم طرح و نقشه ای در تاریخ دیده بشه. آقا تاریخ بدون طرح و نقشه هم نیست. و بعدم ببینه که این طرح و نقشه وقتی اعمال شد، اجرا شد، پیاده شد، آخر کار می انجامد به یه هدفی که این هدف از لحاظ اخلاقی قابل دفاعه.
یعنی میشه گفت عجب هدف خوبیست به لحاظ اخلاقی. اگه اینو بشه نشون داد، اون وقت ولو تو تاریخ کشتار هم رخ داده، ولو تو تاریخ ظلم و بیعدالتی و بیانصافی هم رخ داده، ولو تو تاریخ بیخردی و حماقت و بلاهت هم رخ داده، ولی میشه گفت که خب نهایتش چه هست؟ نهایتش رسید به یه جای مطلوبی، و اگه برسه به یه جای مطلوبی، وقت میشه بگیم از حکمت الهی دفاع کرده ایم. میگیم آها، پس این که انسان رو آفریدند و حتی جهان رو هم برای انسان آفریدند، این به خاطر کدوم غرض بوده؟ این غرض، این غرض اخلاقا قابل دفاع. رجوع میکنی از این نظر من کانت باید رجوع به تاریخ بکنم تا بلکه بتونم تو تاریخ اینو تشخیص بدم، طرح و نقشه و یه هدفی که از لحاظ اخلاقی قابل دفاع باشه. توجه میکنید؟ پس اگر من این اهتمامم به حکمت الهی و دفاع از حکمت الهی نمی بود، رجوعم به تاریخ هیچ گونه انگیزه ای بر من نداشت، چون من مورخ نیستم. به این انگیزه پس من رجوع کردم به تاریخ. خب پس میشه گفت که فلسفه تاریخ کانت انگیزه اولیه و ابتداییش در واقع دفاع از معتقدات دینی و مذهبی کانته. میخواد حکمت الهی رو بتونه همچنان ازش دفاع بکنه، وقت این کشون دستش به یه بحث تاریخی. خب حالا این بحث تاریخی از اینجا آغاز میشه. کانت میگوید که در ما آدمیان، در فرد ما آدمیان، دو تا خواسته فطری هست که این دو تا با هم تعارض پیدا میکنند. هر دو هم البته خواسته هایی هستند که از دل ما برمیخیزند، فطری هستند، در سرشت ما و در خمیرمایه ما سرشته اند، ولی خب در این حال اندل عمل میبینیم تعارض پیدا میکنند با یکدیگر. و اون اینه، اولا انسان میخواد هر نیرویی را که در درون خودش میبینه، این نیرو رو به فعالیت وابداره. به تعبیر فلسفی بخوام عرض بکنم، انسان میخواد هر قوه ای رو در خودش میبینه به فعلیت برسونه. انسان نمیخواد استعدادات او، قوای او، بالقوگی های او همچنان در حالت کمون بمانند. دوست میداره این قوا، این بالقوگی ها، این استعدادات، اینا چی بشمند؟ اینا به فعلیت برسند، در حالت کمون نمونند و بارز بشوند، بروز پیدا کنند، به فعلیت برسند. اما میبینه که اگه بخواد زندگی انفرادی داشته باشه، این به فعلیت رساندن امکان پذیر نیست. میبینه فقط و فقط در سایه زندگی اجتماعی و با حشر و نشر با دیگران داشتن میتونه این استعدادات خودش رو به فعلیت برسونه. وجه میکنی؟ میبینه اینجوریه که تا اون زندگی اجتماعی رو نداشته باشه این نمیتونه. هر کدام از ما میبینیم همینطوری، ما میبینیم تا نیاییم با دیگران مجالست کنیم، با دیگران حشر و نشر و معاشرت داشته باشیم، با دیگران همزیستی بکنیم، بالاخره تا از دل جنگل‌ها و غارها و کوه‌ها سرازیر نشیم تو شهرها و با مردم زندگی بکنیم، میبینیم نمیتونیم همه استعدادات خودمون رو به فعلیت برسونیم. قوای خودمون همچنان در کمون میمونن، نمیتونن بارز بشن. برای اینکه این استعدادهای خودمون رو به بروز برسونیم، یه میل با میل به حشر و نشر با دیگران در ما هست. این ما رو اجتماعی گرا میکنه.
توجه میکنیم،
اجتماع گرامون میکنه، میبینیم نمیتونیم، چاره ای جز این نیست که من با شماها بیام. اون وقت شماها چه هستید؟ شماها در واقع مثل که یار من میشید در این که من قوای خودم رو به فعلیت برسونم. اما از سوی دیگری یه میل فطری دیگه هم در ما آدمیان هست، علاوه بر این که میخواییم به بروز برسونیم قوای خودمون رو و استعدادات خودمون رو، میل دوم. اون میل دوم اینه که دوست میداریم که هر چیزی طبق میل ما انجام بگیره. توجه میکنیم؟ طبق میل ما انجام بگیره، یعنی من دوست میدارم ما هر چیزی اونجور که من دلم میخواد رخ بده. توجه میکنی؟ نه، فرق میکنه با اولی. اولی اینه که من استعدادات خودم رو میخوام چه بکنم؟ اینا رو تحقق ببخشم در خارج. این استعدادات رو میخوام تحقق ببخشم در خارج، من رو وامی دارد که با شماها همکاری بکنم. اما تا میخوام با شما همکاری بکنم، شما که مفت نمیایید با من همکاری بکنید. به چه قیمتی با من میخواید همکاری بکنید؟ به قیمت اینکه یه مقدار از آزادی من رو شما چیکار میکنید؟ میگیرید از من دیگه. اگه شما بخواید به من کمک بکنید، پوشاک در اختیار من بگذارید، مسکن در اختیار من بگذارید، وسیله استراحت، امنیت من رو تأمین بکنید، خب در مقابلش هم یه انتظاراتی از من دارید ندارید؟ مجانی که کارو بر من انجام نمیدید، پس یه انتظاراتی از من دارید. این آزادی خوشم نمیاد، من دوست ندارم هر چی دلم میخواد تحقق پیدا کنه، دوست نمیدارم آزادی محدود بشه. توجه میکنی؟ اینه که این میل که دوست میدارم همه چیز طبق افکار من نظام و نسق پیدا کنه، هر چیزی چنان روند و روال داشته باشه که اون روند و روالش من خوشم بیاد. اما خب تا تو زندگی اجتماعی میام میبینم اینجوری نمیشه دیگه، هر چیزی اونجور که من دلم میخواد رخ نمیده. توجه میکنی؟ چرا؟ چون شما هم هستید، و چون شما هستید که من نمیتونم دیگه هر جور که دلم خواست عمل کنم. من که تو خلع زندگی نمیکنم، اگه تو خلع زندگی میکردم اون وقت آزاد بودم، درسته؟ ولی حالا که تو خلع زندگی نمیکنم، حالا شما هم در مقابل منید، و چون در مقابل منید، این آزادی من یه مقدار باید محدود بشه. اینه که آزادیم اگر فقط بود، مرا به جای اجتماع گرایی به چی میل میداد؟ به انزوا گرایی. اگه من بودم و فقط میخواستم آزادیام تحقق پیدا بکنه، من به انزوا گرایی میل پیدا میکردم. توجه میکنی؟ به انزوا گرایی، به اجتماع گریزی. من میخواستم اجتماع گریز بشم، انزوا گرا بشم. توجه میکنی؟ اما خب چاره ای ندارم، برای این که میبینم اگر آزادی من بخوام و برم به خاطر آزادیم انزوا گرا بشم، و از اون مطلب اول با میمونم. به تعبیر دیگری، به فعلیت رساندن استعدادات و قوا به من میگه برو با مردم هشونش پیدا کن، برو زندگی اجتماعی داشته باش. از سوی آزادی طلبیم بهم چی میگه؟ میگه برو منفرد زندگی کن که هر جور دلت میخواد زندگی بکنی، آزاد بشی. اینه که در من دو تا چیز با هم، ولی در این حال با هم چی؟ مناقض وجود داره. توجه میکنید؟ نظیر این بیان رو که از کانت من دارم خدمتتون عرض میکنم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب وحی یا شعور مرموز که مقاله کوچکی رساله ایست در واقع، و ازشون سالها قبل منتشر شد، توجه میکنید در اونجا هم همون اول مقدمات ضرورت نبوت، میخوان ضرورت نبوت رو اثبات بکنن، اولش از همینجا شروع میکنن که آدم به یک لحاظ اجتماع‌گراست، به یک لحاظ اجتماع‌گریزه. ترجمه میکنه انزواگراست، به این لحاظ که میبینه زندگیش به تعبیر علامه طباطبایی زندگیش نمیگذره الا اینکه با چیکار بکنه. چون اگه من بخوام خودم برای خودم پوشال درست بکنم، مسکن درست بکنم، وسیله خواب و دفاع از خودم در مقابل حیوانات و امنیت و همه چیز که همش که خودم نمیتونم بکنم، اینه که برای اینکه زندگیم بتونه بگذره راهی جز این ندارم که بیام با شماها زندگی بکنم و با هم داد و ستدی داشته باشیم. من پوشاک در اختیار شما بگذارم، شما مسکن در اختیار من بگذارید، من امنیت شما رو تأمین کنم، شما پول من رو تأمین کنید، داد و ستد کنید، تا آتی کنید دیگه، تا زندگیمون بگذارید. اما از اون طرف هم آدم چی؟ آدم آزادی خودشو خیلی دوست داره و اجتماع به چه قیمتی اون چیزا در اختیار آدم میذاره؟ به این قیمت که یه مقدار آزادی آدم چیکار میکنه؟ محدود میکنه، مزیق میکنه دیگه. آزادی آدمو میگیره اجتماع. ترجمه میکنید؟ اینه که ایشون کانت تعبیر میکنه از این اجتماع گرایی، میگه اجتماع گرایی غیر اجتماعی. اجتماع گرایی غیر اجتماعی ما آدمیان داریم. اگر من اینو بخوام به لسان قدمای خودمون بگم، اینجور باید عرض بکنم این مطلب کانت رو. قدما در باب این که آدم چرا زندگی اجتماعی داره سه تا قول قائل بودن. گاهی میگفتن انسان اجتماعی یا مدنی چیه؟ به طبع. گاهی میگفتن مدنی بل اضطرار و گاهی میگفتن مدنی بل اختیار. این سه قول وجود داره. یک قول این که آدم مدنی به طبعه، یکی مدنی به اضطراره، یکی مدنی به اختیاره. حالا اگه از کانت بخواید قول او رو بگنجونید تو این ستا، میشه مدنی به چی؟ اضطرار. دلش نمیخواد مدنی باشه چون آزادیش رو خیلی بهش بها میده، دلش میخواد آزاد آزاد باشه، هرچی دلش میخواد انجام بده. اما چون میبینه که اگه بخواد هر چه دلش میخواد انجام بده، اون وقت اجتماع او رو پذیرا نیست. خب حال اجتماع پذیرا نباشه چه ایبی لازم میاد؟ وقت اون قرض اول برآورده نمیشه. یعنی آدم نمیتونه استعدادات خودش رو به قوبیت برسونه، به فعلیت برسونه، وقت اینه که مضطرن زندگی اجتماعی رو اتخاذ کرده از سر اضطرار، مضطرن. پس مدنی است اما مدنی به اضطرار، از سر ناچاری مدنی شده است. توجه میکنید؟ حالا من یه اشاره هم به قول دیگه بکنم. مدنیون به تب بودن معنیش اینه که اصلا همینطور که آب به تب روانه بدون تأمل و اندیشه روانه و آتش به تب بدون اندیشه و تأمل سوزانه، انسان هم هیچ تفکری نکرده، هیچ تأملی نکرده، همونطور به طب داخل چی شده؟ اجتماع شد. اینو بهش میگیم مدنیون به طب، که معمولا قول ارسطو اینه، قول ارسطو اینه. مدنیون به اضطرار یعنی نه، آدم به طب مایل نیست به زندگی اجتماعی. اگه لوخلیه و طبعه زندگی اجتماعی انتخاب نمیکرد، اما چاره نداره، بودی نداره، اضطرارن، مثل همین قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه یا قول کانت، اضطرار داره که بیا تو جامعه. و اما مدنیون به اختیار، مدنیون به اختیار میگه نه، اضطرارم نداره، چاره هم نداره، اما میبینه اگه بیا تو اجتماع چه هست بهتر زندگی میکنه. فرق مدنیون به اضطرار و مدنیون به اختیار میدونه فرقش چیه؟ فرقش اینه که قولی که میگه مدنیون به اضطرار، میگه اگه آدم زندگی اجتماعی نخواد بکنه، اصلا ادامه زندگیش امکان پذیر نیست، اینه که چاره نداره که بیاد اجتماع. مدنیون به اختیار میگه چرا، امکان پذیر هست، اما کیفیتش مثل کیفیت زندگی با اجتماع باشه نیست.
آدم این میتونه تنها زندگی بکنه، محال نیست، ولی خب اون کیفیت عالی رو نداره زندگی آدم. آدم میبینه، محاسبه میکنه، میبینه بهتر خوبه بره وارد جامعه بشه که از کیفیت بهتری زندگیش برخوردار باشه. خب
حالا کانت گویا قولش این بدنیون به اضطرار بودنه، یعنی این قول وسطه در باب اجتماع گرایی آدم. پس این که تعبیر میکنه اجتماع گرایی غیر اجتماعی، یعنی همین که اجتماع گراست ولی واقعا این نه از سر اجتماع گرایی به تبش باشه،
نه مجبور بوده دیگه چیکار بکنه، چاره جزی نداشته. خب وقتی این طور بشه، پس آدم در واقع یک میل به محشور بودن با دیگران درش هست و یک میل به انزوا درش هست. حالا این دوتا میل کدوم باید بهش بها بده؟ انسان روی هم رفته میاد میل به محشور بودن با دیگران رو راجح میکنه و میاد تو زندگی اجتماعی چیکار میکنه؟ مداخله میکنه. اما در این حال اون میل دوم هم که ول نشده هنوز تو دلش هنوز میجوشه، اون میل دوم، میل به چی؟ آزادی. اون میل به آزادی باعث میشه که به دیگران به چشم خصم نگاه میکنه، چون میبینه کیا مزاحم آزادیشن؟ همین دیگران. توجه میکنین؟ پس در واقع میبینه نمیتونه بدون اینا بسازه، بدون اینا نمیتونه به سر ببره، اما در این حال با اینا وفاق کامل نداره. بدون اینا زندگی به سر نمیشه، باید با همه آدم ها زندگی کردم، اما در این حال اینان که آزادی منو محدود کردن، اگه من نبودن اینا، من حالا هر جور دلم میخواست زندگی میکردم، اما اینا من رو مقیدم کرد که این کارو بکن اون کارو نکن، اینجوری باش اونجوری نباش. توجه میکنی؟ اینه که به دیگران به چشم خصم نگاه میکنه. این همون دیدیست که قبل از کانت هابز فیلسوف سیاسی معروف انگلیس میگفت انسان گرگ انسان است. توجه میکنی؟ این انسان گرگ انسان است که فرمول معروف حابزه، یعنی همین که آدم به دیگران به چشم گرگ نگاه میکنه، میبینه که اینان که مجبورش کردن اینجوری زندگی بکنه، خودش بود و خودش که این تقیدات رو نمیخواست. توجه میکنی؟ و این باز همون مطلبیست که بعد از کانت ژان پل سارتر و بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست گفتن، گفتن انسان دیوار انسان است. چون آدم تنها دیواری که تو مقابلش هست کیان؟ دیگرانند. آدم میخواد یه کاری رو بکنه، کیا جلوشو میگیرن؟ دیگران کار جلوشو میگیرن. اگر فشار افکار عمومی دیگران و تأدیب و کیفرها و زندانها و شکنجگاهها و توهین ها و موضع های منفی دیگران نبود، آدم دست به هر کاری دلش میخواست میزد، اما خب از این امور میترسه. اینه که احساس میکنه اگه یه دیوار در مقابلش قد علم کرده، اینم آدم های دیگر هند. اینه که یه احساس خصومتی در انسان همیشه نسبت به انسان های دیگه وجود داره. خب اگه خصمه، چرا این خصمه رو ولشو نمیکنه بره؟ چون احتیاج به این خصم داره، احتیاج به خصم داره، باید تحمل خصم رو بکنه، اما در این حال خصومت همچنان هست. حالا به اینجا که میرسی کانت یه چیزی میگه، و اون این که میگه خب بعد از این که آدم پیش خودش میگه من همه دیگران در نظر من خصمند، بعدم به فکر فرو میره، میگه خب دیگرانم نسبت به من همین فکر رو میکنن، و اونا هم کی رو خصم خودشون میدونن؟ مرا. اگه من آقا رو خصم خودم میدونم، فوری به فکر میفتم که خب آقا من رو خصم خودش میدونه، به همین استدلالی که من دارم، این استدلال که اختصاص به من نداره. اگر من خصم میبینم دیگری رو، اون دیگری هم من رو خصم میبینه. تا که این آدم احساس کرد، اون وقت میفهمه پس در میان یه تعداد آدمایی قرار گرفته که همه اون رو خصم خودشون میدونن. توجه میکنی؟ دیگران به چشم خصم نگاهش میکنن. پس این فکر رو میکنه که اگه بخوام در میان یه جنگلی از خصما دشمنان بخوام باقی بمونم، باید قدرت پیدا کنم، چون اینا هر کدامشون به تعداد افرادی که الان اینجا نشستن، من اینجا خصم دارم. توجه میکنید؟ پس من یه آدم تنهای وحید در مقابل یه خیلی از خصما، خیلی از دشمنان، یک خیلی عظیم از دشمنان، من یه تنه باید در مقابلشون وایسم. چون این آقا منو خصم خودش میدونه، اونم منو خصم خودش میدونه، اونم منو خصم خودش میدونه و قصه الهازا. توجه میکنی؟ اون وقت در این حالت آدم در پی این بر میاد که هرچی بیشتر قدرت کسب کنه تا بتونه با اتکاء به قدرت جلو اعمال خصومت دیگران رو بگیره، چون میدونه اگه قدرت پیدا نکرد دیگران میخورندش، چون خصمن، دوستش که نیستن، خصمشن تا وقتی تحمل او رو دارن که قدرت بر انهدام او رو نداشته باشن، تا قدرت پیدا کردن از بینش میبرن. اینه که برای این که آدم سعی بکنه که از بین نره، سعی میکنه قدرت طلبی پیدا بکنه از هر طریقی که قدرت به دست میاد. اگه قدرت از طریق علم به دست میاد، سعی میکنه علم پیدا کنه. اگه قدرت از طریق ثروت به دست میاد، سعی میکنه ثروت پیدا کنه. توجه میکنید؟ اگه قدرت از در زمینه سیاست به دست میاد، سعی میکنه قدرت پیدا کنه. بالاخره چون میدونه تنها چیزی که دژ آدمه، حسن حسین آدمه چه هست؟ قدرته. در میان دشمنان زندگی کردن بدون قدرتمند بودن امکان نداره. توجه میکنید؟
اینجا میاد دیگه. یعنی شما قبل
نه از بین نمیخواد بره ببره، میخواد نگذاره دیگران از بینش ببرن. میبینه در میان این مش خصم گیر کرده، برای اینکه دیگران نظر از بینش ببرن باید قدرت پیدا کنه تا این قدرت حاجز و حاجب دیگران بشه، جلو دیگران رو بگیره، نگذاره از بینش ببرند. در واقع نمیخواد دیگران رو از بین ببره چون نیاز به دیگران داره، ولی خب در این حال نمیخوادم دیگران او رو از بین ببرند. توجه میکنید؟ این همون قصه معروف ابوالعلاء معری که دوستان حتما شنیدن، که ابوالعلاء معری متفکر معروف اسلامی در قرن چهارم، ایشون عرض میکنم که گوشت نمیخورد، توجه میکنید، گیاهان رو میخورد و میگفت که آقا من به نظرم میاد که اشکال داره که آدم این موجودات بیچاره رو سرشون رو ببره از بینشون ببره برای اینکه خودش لذت ببره. توجه میکنید؟ میگه قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد، گفت این ذوات لحم رو نباید بیازاریمشون. در مرض موت با اشاره دستور خادم او جوجه باب محضر او برد. تو مرض موتش دکتر گفته بود که ایشون باید شوربای جوجه بخوره، شوربای جوجه بردن پیشش. خاجه یعنی ابوالعلا معری، خواجه چون تیر کشته دید برابر، اشک تحسر زهر دو دیده بیفشرد. شروع که گریه کردن، به گفت به تیر ارچه شیر شرز نگشتی تا نتواند کست به خون کشد و خورد. گفت چرا شیر نشدی تا نتونن اینجوری به خونت بکشن و بخورنت. گفت به تیر از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. اگه بخوای نمیری باید چی باشی؟ قوی باشی، وگرنه تا ضعیف شدی و دیگران فهمیدن ضعیف شدی دوستت میزنن میخورنت. یعنی که مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. حالا یه همچی وضعی کانت میگه تو جهان وجود داره که ما اینجوری هستیم. توجه میکنی؟ ما باید قدرت پیدا کنیم برای اینکه بمونیم، ولی از اون طرف ایشون میگه که این که برای موندن باید قدرت پیدا کنم، فکر نکنید چیز بدیه ها، اینو خدا در ما ایجاد کرده برای اینکه ما به تحرک بیفتیم. اگه میتونستیم بدون قدرت پیدا کردنم زندگی بکنیم، تنبلی ما به ما میگفت دراز بکش تمام عمرت. این که میبینیم تا قدرت پیدا نکنیم میخورنمون، این باعث میشه تنبلی بزنیم کنار، سعی کنیم به جد و جهد و تکاپو و تلاش. اگه قدرت از طریق ثروت به دست میاد، سعی کنیم ثروت به دست بیاریم. اگه از طریق علم به دست میاد، سعی کنیم علم به دست بیاریم. خلاصه به تکاپو میافتیم، به تلاش میافتیم برای اینکه بمونیم. تمام این تکاپوها و تلاشایی که بشر داره به خاطر همینه، برای اینکه بمونه. توجه میکنید؟ پس این چیز بدی هم خودش نیست که آدم رو اتفاقا تحریک میکنه که تنبلی نکنه، جدیت بکنه برای کسب یه قدرتی از هر ناحیه. توجه میکنیم. اما ایشون میگه در این حال این قدرت طلبی نمیتونه هم هرج و مرج ایجاد بکنه، چون اگر هرج و مرج هم ایجاد کرد اون وقت دیگه فقط یک شخص میمونه و اون که کسی که تونسته بقیه رو بخوره. بنابراین برای اینکه این قدرت طلبی جامعه رو دستخوش هرج و مرج نکنه، انسانها راضی میشن که برای این قدرت طلبیشون قانون حاکمیت کنه، وگرنه قدرت مثل جنگل اگه شد که خب فقط شیر میمونه مثلا. پس چاره ای جز این نیست که این قدرت طلبی هم باید حدود و ثغورش رو قانون، اینه که همه مردم رضا دادن که آقا قانون بیاد و برای این قدرت طلبی های ما نظارت بکنه. هممون طلب ثروت میکنیم، هممون طلب قدرت داریم، هممون طلب فرض کنیم که فلان چیز دیگه هم هستیم، اما برای این قدرت طلبیمون جامعه حد و مرزی بگذاره. چون اگه جامعه حد و مرز نگذاره فقط کی میخوره این میون و میبره؟ قوی تر. چاره جز این نیست. برای اینکه ضعفا از بین نرن اومدن و پذیرفتن که آقا قدرت اعمال بشه، جلو اعمال قدرت گرفته نشه، ولی قانون در این حال حدود و ثغوری قائل بشه. اگه به تعبیر دیگری عرض بکنم، به تعبیر راسل، حالا اینجا عرض بکنم، راسل میگه آقا اگه دزدی بخواد تو جامعه رواج پیدا کنه ضررش رو چی میبره؟ راجع میکنین ضررش رو قوی تر میبره. من میام یه گاو میدزدم از استبل شما، به تعبیر راسل شما که قوی ترید میاد از استبل من چند تا گاو میدزدی؟ 10 تا گاو میدزدی. شما که بند و بست دارید و باند دارید میاد 10 تا. وقت من چند تا ضرر کردم این میون؟ 9 تا گاو ضرر کردم. یه گاو من از شما دزدیدم، شما 10 تا گاو از من دزدیدید. پس نمیشه اینجورم. قانون رو همه میپذیرند. اینه که جامعه حالت چی پیدا میکنه؟ حکومت قانون بر جامعه رو ما میپذیریم. حکومت قانون بر جامعه. تا اینجا خیلی بیان کانت مثل بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خیلی شبیه. عقلیا چجوری قانون رو حالا عقلیا چجوری قانون رو میپذیرن؟ کانت میگه عقلیا قانون رو به این صورت میپذیرن که میبینن اگه نپذیرن ضعفا میگریزن و قوی اصلا قوتش مال کیه؟ مال کارگران است که براش کار میکنن، اونایی که زیر دستشونن کار میکنن. اینه که اونم چاره نداره، اونم یه مصلحت اندیشی بهش میگه ما هم باید بداخل تا اونجایی که میتونیم. البته قوی سعی میکنه قانون تا میشه به سود کی در بیاد از کار؟ خودش، و کمتر به سود ضعیف. ولی خب به هر حال یه مقدارم باید بپذیره که ضعیفان این میون بهره باید ببرن از این قانون. چاره جز این نداره. این حکومت قانون بر جامعه است. خب حالا ایشو تا الان ما جامعه قانون مدار رو پذیرفتیم، قانون مدار که مدارش بر قانون باشه، برای چی پذیرفتیم؟ برای منافع افراد. برای که منافع افراد تأمین بشه دیگه چاره جزی نبود که جامعه قانون مدار رو بپذیریم. حالا کانت میگه تمام این سخنانی که من تا الان در باب افراد میگفتم در باب جوامع هم صادقه، منتها هر حرفی که در باب فرد تا الان میزدیم بیارید حالا در باب چی صحبت بکنیم. تا الان میگفتیم زید و عمر و بکر و خالد و حسن و حسین و تقی و نقی، از اون اول شروع کردیم که یه میل به اجتماع گریزی دارن، یه میل به اجتماع گرایی دارن، بعد اون قالب میاد و خلاصه رسیدیم تا اینجا. حالا بیاد به جا زید بگی جامعه ایران، به جا امرم بگی جامعه یونان، به جای خالدم بگی جامعه ژاپن، به جای اونم بگی جامعه آمریکا. یعنی همین حرفایی که تو الان در راجع به افراد می‌زنی به الهی در باب چی صادقه؟ جامعه ها صادقه. جامعه ها هم همین جورن. از طرفی دلشون میخواد منعزل زندگی کنن، از طرفی میگن تا جامعه های دیگر نباشند نمیتونن زندگی بکنن. تمام سخن به عینه در باب جامعه هم صادقه. خب حالا بحثی که در باب افراد میکردیم ما را کشون به جامعه قانون مدار برای منافع افراد، همین بحث به عینه اگه در باب جامعه تکرار بشه اون وقت میشه جهان قانون مدار
برای منافع کی؟
جوامع.
اونجا ما گفتیم یه جامعه قانون داشته باشه تا افراد این جامعه بهره ببرن، حالا میگیم کل جهان باید قانون داشته باشه تا کیا بهره ببرن؟ جوامع بهره ببرن. جهان قانون مدار برای منافع جوامع. آجو میکنیم؟ خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که ما همینطور که در روابط ملی قانون میخواییم، در روابط چی هم قانون میخواییم؟ بین المللی هم قانون میخواییم. تا الان که میگفتیم جامعه قانون مدار، تو روابط چی میخواستیم؟ تو روابط ملی. حالا تو روابط بین الملل، یعنی بین الجوامع هم قانون میخواییم، چون باید جهان قانون مداری داشته باشیم برای اینکه منافع جوامع توش تأمین بشه. خب حالا کانت میگه که تا الان جهان قانون مدار نداشتیم. تا الان اگه قانونی هم حاکمه، کانت کی داره این حرف رو میزنه؟ کانت داره در قرن 18 هم این حرف رو میزنه. راجعه میکنی؟ 200 و اندی سال پیش داره این حرف رو میزنه. میگه ما تا الان تمام عدالت رو کجا میفهمیدیم؟ در درون یک جامعه نسبت به کیا؟ افراد اون جامعه. قانون و عدالت و آزادی و امنیت و رفاه و هرچی میگفتیم در درون هر جامعه میگفتیم برای اعضا خودش. ولی باید آهسته آهسته طبق این تحلیل ملکان، باید جامعه رو به چی پیشرفت بکنه؟ رو به سوی یک جهان قانون مداری که روابط جوامعش بر اساس هم بر اساس چی باشه؟ اونم بر اساس قانون باشه. این که میبینید اعلامیه جهانی حقوق بشر و قبلش منشور ملل متحد رو، اینا رو نتیجه افکار کانت میدونن به همین دلیله. اعلامیه جهانی حقوق بشر دیگه کاری نداره به افراد در درون یک جامعه فقط منحصرن، بلکه کار به چی هم داره؟ ارتباط جوامع با یکدیگر هم قانون میخواد. یه قوانین بین المللی میخواییم که بگه آقا جامعه ها هم نباید به یکدیگر ظلم کنن، تعدی کنن، نه فقط افراد یک جامعه در درون جامعه به هم نباید ظلم کنن. اینه که منشور ملل متحد که بعدها مادر اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، این هر دو رو میگن از نتاج افکار کانته. اون وقتی که کانت این حرفا رو داشت میزد، اصلا در روابط بین جوامع دیگه قانون برقرار نبود. روابط بین جوامع فقط بر اساس چی بود؟ ترس و جنگ. تا وقتی از هم میترسیدن کاری بکنه هم نداشتن، همین. و هر وقت هم یکشون جرأت میکرد به دیگری حمله میکرد. دیگه چیزی به نام سازمان حقوق بین الملل، سازمان ملل وجود نداشت که این بگه آقا خود ملل هم بین خودشون بعد قواعد رو رعایت کنن. راجع میکنی؟ اینه که ایشون میگفت، کانت میگفت من تا الان که جامعه رو، تاریخ رو نظر میکنم، فقط تا الان اینو میبینم. اما پیشبینی من کانت اینه که در آینده چی هم رو خواهد داد؟ این دومی هم رو خواهد داد. جهانی پدید خواهد آمد قانون مدار برای منافع جوامع. خب در اون جهان قانون مدار گویا جوامع چی هستن؟ افرادند. راجب کنید جوامع اونجا میشن افراد اون جامعه کلی. اینه که ایشون گفت سیر تاریخ در آینده رو به سوی یک جامعه جهانی پیش خواهد رفت، جامعه جهانی واحد. و در آینده تمام جهان میشه یه جامعه که اون جوامعه خورد میشن چه این جامعه گویا؟ افراد این جامعه. یک جامعه جهانی واحدی پدید خواهد آمد که این جامعه جهانی واحد بین افرادش، که افرادش همون جوامعه خوردترن، بین اینا باید حکومت قانون قرار باشه. خب حالا چه تضمینی وجود داره جناب کانت که پیش بینی شما درست در بیاد؟ ایشون برمیگرده به اول حرفش، میگه اگه پیش بینی من درست در نیاد، حکمت الهی نقض شده. راجع میکنید؟ چون اگر جامعه به اینجا برسه، ما خواهیم گفت آها، پس خدا اگر بشر رو خلق کرد به خاطر یه همچین چیز خوبی بود.
اما اگر به اینجا نرسه ما تاریخ چی فقط میشه؟ یه مش کشت و کشتار، یه مش حق کشی، یه مش ظلم، یه مش تجاوز به مال و جان و نوامیس مردم و هیچ حکمتی نخواهد داشت. خب اگر جامعه به اینجا رسید، ما اون کشت و کشتارا، خب اون کشت و کشتارا لااقل فلسفه وجودی پیدا کرده، میگیم آهان اون کشت و کشتارها رخ داد و داد و داد و داد تا مردم رو به کدوم نتیجه برسونه؟ به این جامعه جهانی واحد. اینه که وقت اون کشت و کشتارها و حماقت‌ها و شرارت‌ها و ظلمات که تاریخ رخ داده فلسفه وجودیشو پیدا میکنه، میگیم ولو فی حد نفسه هر کدوم از اون ظلم‌ها قبح داشت، فی حد نفسه، ولی به ما این که مقدمه یه همچین ظلم مقدمه یه خوبی بود، به ما این که مقدمه بود برای یه همچین ظلم مقدمه یه خوبی، حالا فلسفه وجودی پیدا کرد، توجیه پیدا کرد. توجه میکنی چه عرض میکنم؟
نظر مفهوم دانش و تمایی ایشون فرمود خیلی هماهنگ،
منتها نظر علامه طباطبایی تو بحثشون به خاطر نبوت تا اینجا اومده بودن جلو. توجه میکنید؟ چون میدونید بعد میخوان علامه طباطبایی از این بحث برای ضرورت نبوت میخوان استفاده کنن. علامه طباطبایی دیگه این قسمت رو کار ندارن، اصلا بحثشون به این قسمت مربوط نمیشه، این قسمت دوم، فقط این قسمت اول رو تا اینجا رو میان پیش. میدونید چرا؟ چون تا همینجا برای بحث ایشون کفایت میکنه. چرا؟ چون بعد که میگن خب قانون مدار باید باشه جامعه، وقت میگن خب قانون کی بنویسه؟ اون وقت میگن اگه قانون رو بخواهم قدرتمندان بنویسن، اونو که هرچی مینویسن به سود کی مینویسن؟ به سود خودشون مینویسن، پس نمیشه قدرتمداران بنویسن، درسته؟ بگید خب همه ی انسان ها با هم بنشینن بنویسن. میگن اگه همه ی انسان ها بخوان با هم بنویسن، دو تا تالیف هاسته، یکی این که همه ی انسان ها تعارض در آرا و نظراتشون، وفاق بر یه قانون پیدا نمی کنن، وفاق بر یه قانون پیدا نمی کنن. یه مشکل دوم هم داره و اون که همه ی انسان ها ولو وفاق هم پیدا می کردن بر یه قانون و تعارض آرا و احوا هم نمی داشتن، انسان ها خبر ندارن، علمشون ناقصه، ولو همه علماشون هم به هم متصل بکنن و مستظهر به یکدیگر بکنن، علمشون ناقصه و این ممکنه قانون چی بنویسن؟ قانون نادرستی بنویسن، چون از علم محدود و از عقل قاصر ما آدمیان قانونی که حتما درست در بیاد ممکنه صادر نشه. پس باید قانون چی بنویسه؟ شخصی که دو ویژگی داشته باشه، اولا منافعی برای خودش نداشته باشه که اون منافع رو تو قانون چی کنه؟ مدخلیت بده. یکی نمی که عالم به جمیع مفاسد و منافع امور باشه و میگن دو خاصه فقط در کی هست؟ در خدای متعال هست. خدای متعال اولا منافعی برای خودش نداره که بگیم آقا منافع خودش رو در نظر گرفت تو وضع قانون، ثانیا جهلم نداره که اگه جهل داشت ولو منافع خودش هم در نظر نمی گیره بازم ممکنه اون قانون نادرست از آب در بیاد. پس باید قانون رو کی وضع بکنه؟ خدا. و قانون رو خدا وضع بکنه و خدا از چه طریق این قانون رو وضع کرده رو به اطلاع مردم برسونه؟ از طریق چی؟ نبوت. اینه که بحث ایشون دیگه به همونجا از اونجا منشعب میشه و میرسه به یه سلسله مباحث دیگه. اما کانت اینجا رو داره در جامعه جهانی واحد حرف میزنه.
یعنی در رابطه با اختیار باشه یا به استرال باشه جامعه گرایی و در رابطه با جامعه گرایی به استرال میتونست اون سهران رو بسیره به این نظریه خودش درسه
کانت.
آره، ولی ایشونی که به اختیار میدونه
نه، اتفاقا علامه طباطبایی هم نه، ایشونو به استرار میدونن، علامه طباطبایی هم به استرار میدونن، ایشون هم قائلن به این که ما مدنیون به استراری. نه نه، من فقط گفتم سه تا قول وجود داره، من نگفتم قائلش علامه طباطبایی هم. توجه میکنید؟ خب پس در واقع ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه که خلاصه اگر تاریخ به یک جامعه جهانی واحد برسه، حکمت الهی رو میشه ازش دفاع کرد که بگیم آها پس برای این آفریده بودن. اما اگه نرسه اون وقت تاریخ چیزی جز کشت و کشتار و ظلم و تجاوز و امثال اینا نیست و اینا با حکمت الهی مناقضه داره. پس میبینید دوستان که ایشون با یک پیشفرض شروع کرد، با یک پیشفرض کلامی و دینی و مذهبی، و اون پیشفرض اینه که خدا حکیم علل اطلاق، کار عبث و کار خلاف نمیکنه. با این پیشفرض شروع کرد و بر اساس این پیشفرض به پیشبینی در باب آینده بشر رسید و اون که در آینده یه همچین وضعی رخ خواهد داد، یه همچین وضعی پیش میاد، یک جامعه جهانی واحد. حالا آیا این نظریه قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست؟ برای اینکه این ببینیم قابل دفاع هست یا نه، باید چند تا مقدمه ذکر بکنم که چرا میذارم میگه برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. فهمشتی شد.